بیشتر میتونن به نوعی پایداری منافع محلی، پایداری و ماندگاری ارزش اضافی در مناطق روستایی تاکید بکنم و بیش از اونها به توزیع عادلانه یا دسترسی عادلانه روستاییان به فرصتها و منابعی که بتونه مشارکت اینها رو تقویت بکنه. یعنی
بله.
عنصر مشارکت میتونه اینجا باز دوباره مورد تاکید و توجه قرار بگیره که در این نگاه ما نیازمند گسترش ظرفیت‌ها و سازوکارهایی هستیم که مشارکت مردمی رو بیش از پیش گسترش بده. این مشارکت میتونه در بچه تعاونی بیشتر باز
بله.
خودش رو نشون بده که اینجا هم ما نیازمند پوست‌اندازی تعاونی ها هستیم
بله.
که میتونه بحث دیگری باشه
بله.
که و حالا همه بحث رو ما عمدتاً به حوزه روستایی
اختصاص
دادیم ولی
بله.
میتونم یه گریزی بزنم
بله. پس اگه اجازه بفرمایید
به حوزه
بله.
دیگری از بحثمون که از اون کمک
بله.
بگیریم برای
حتما.
همین برنامه هفته متوسط
حتما یه وقفه کوتاهی خواهیم داشت البته با اجازه شما آقای دکتر جباری و باز خواهیم گشت و مجددا در خدمت شما شنوندگان عزیز قیصریه خواهیم بسیار ممنونم از اینکه حوصله میکنید و قیصریه رو میشنوید. لطفاً از طریق سامانه پیامکی قیصریه 30367 نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. در خدمت دکتر حبیب جباری بزرگوار هستیم از کارشناسان بسیار خوب قیصریه. آقای دکتر چقدر پیامک داشتیم و از شما تشکر کردن بابت آمار و اطلاعاتی که میدید و حتی راهکارهایی که کمک میکنه ما توسعه پایدار و به قول شما پایداری توسعه رو داشته باشیم. بریم به سراغ بخش تعاونی ها و بازار تعاونی ها رو ببینیم و یک اشاره داشتید به بخش مناطق آزاد، یه قدری در مورد اینها صحبت کنیم آقای دکتر تا انشالله ببینیم این توسعه روستایی محقق خواهد شد و بازار در روستا آنگونه که در شهر هویداست عیان خواهد شد یا نه. بفرمایید.
من در فرصت باقی مانده میخوام با دو مصداق دیگری به هم پایداری توسعه و توسعه فراگیری که ابتدای بحث از این صحبت کردیم، اشاراتی که در نقد این نگاه یا مشکلات و چالش‌هایی که در پایداری توسعه داشتیم به گفتمان شهری پرداختیم، میخوام از دو منظر باز به این موضوع برگردیم. واقعیت اینه که اگر یک شاخص به پایداری از منظر اجتماعی و اقتصادی مطرح بکنیم یا توجه کنیم، پایداری منافع محلی بود. یعنی مردمان در مناطق روستایی بتونن از اون محصول و تولیدی که ایجاد میکنند منفعت عادلانه‌ای برده باشند و اینکه اون سرمایه گذاری هایی که ایجاد میشه و سود و منفعتی که از این تولید حاصل میشه و مازادی که ایجاد میشه، این مازاد دوباره به اون منطقه و اون محل برگرده.
درست.
اینجا ما دو تا رویکرد رو در سطح ملی یا دو سازوکار رو در سطح ملی و جهانی تجربه کردیم. یکی از رویکردها رویکرد تعاونی بوده، رویکرد دیگر بیشتر ایجاد و گسترش مناطق آزاد بوده برای دسترسی به بازارهای دوردست.
بله.
و انتقال دانش و فناوری، جذب منابع، بیاتن انتظار می رفته که مناطق آزاد به خوبی عمل بکنن و به دور از محدودیت های دولتی و بوروکراسی حاکم بر سازمان های دولتی و با منافع و مزیت های خاص بتونن عمل بکنن. از این طرف ما تعاونی ها رو یا به نوع عام‌تر نظام تعاونی رو شاهد بودیم که نظام تعاونی هم تلاش می‌کرده که برای مردمی شدن اقتصاد کمک بکنه. یعنی گروه‌های کثیری از آحاد جامعه که دسترسی‌های محدودی دارن، مشکلات جدی در تولید دارن یا در دسترسی به بازارهای اعتباری مالی یا بازارهای مصرف و فروش مواد دارند، طبیعتاً تعاونی بتونه به تشکل و سازماندهی اینها یا سازماندهی اینها کمک بکنه و از منافع اینها دفاع بکنه در قالب‌های جمعی و در تعامل با سایر بخش‌ها که به خوبی در قانون اساسی ما و تفسیر اصل 44 این وجه مورد تأکید قرار گرفته و تعاونی به عنوان این که بتونه برای در رقابت یا در کنار دو بخش دیگر، بخش دولتی و بخش خصوصی، سهم مؤثر و مناسب خودش رو ایفا بکنه که حداقل 25% از اقتصاد رو برای تعاونی لحاظ کردند از این منظر و سهم بسیار قابل توجهی است که در عمل بعضا 2-5% تا 2% حالا معکوس خیلی دورهایی سهم حالا کمتر بیشتر درسته. شده ولی سهم تعاونی خیلی قابل توجه نبوده در سطح ملی
متاسفانه
واقعیت. از اون طرف مناطق آزاد هم علارغم گسترش و توسعه‌ای که داشتند شاید از منظر پایداری منافع محلی حداقل مورد نقد جدی قرار بگیرند که سوال اینه که این نگاه برونگرا چقدر به درونزایی توسعه کمک کرده یا مثلا تونسته برخی از گره های دانش و فناوری یا گره های مالی توسعه ما رو برطرف بکنه در سطح ملی و در مشخصا در سطح محلی چقدر تونسته به منتفع بکنه محلی ها رو، مردم محلی که در اطراف یا در کنار این منطقه آزاد حضور و زندگی و سکونت دارن. ما قواعد و قوانینی هم داشتیم که سهمی از مثلا سود رو مناطق آزاد برگردونن به محیط و مردمی که در اونجا فعال هستند. مسئولیت پذیری شرکت ها هم حکم میکردی طبیعتا بتونن محلی ها رو هم منتفع بکنن. ولی نکتش باز برمیگردون نقدی که داشتیم و مثلا خروجی که برای بازارها مطرح میکردیم، این که اون روی کرد غالب توسعه‌ای که ما داشتیم در این مناطق هم به گونه ای عمل کرده که خیلی در گذشته ها موفقیت آمیز نباشن و از منظر پایداری منافع محلی هم مورد نقد جدی قرار بگیرن.
بله.
حالا با این ملاحظه من دو تا اصلا در دل اون تغییر پارادایمی به نظرم باید تحول صورت بگیره، رگه های از این نگاه را هم در سطح کشوری شاهدیم، سطح جهانی بسیار قوی تر. در حوزه مناطق آزاد سوال جدی و کلیدی اینه که ما چگونه میتونیم نظام تعاونی رو در مناطق آزاد جاری بکنیم. نه به عنوان این که تعاونی مصرف کارکنان نمیدونم سازمان یک منطقه خاص، قشم، کیش، اروند، ماکو، مجموعی از مناطق آزادی که هفت منطقه
چابهار
اینا مطرح میشن، بلکه از منظر اینی که مردمانی که در اون محلی که در اونجا حضور دارن چگونه میتونن در این توسعه نقش آفرین بشن
و مشارکت داشته
و باشن. دقیقاً چگونه میتونیم به مردمی سازی یا مردمی شدن مناطق آزاد کمک بکنیم.
بله،
و اون از اون رانت هایی که بعضا مطرح میشد دور بشیم.
بله.
اینجاست که تصور و تلقی یا اینکه یکی از نگاه هایی که میتونیم در اینجا پیگیر باشیم و به یک راهبرد جدی تبدیل بکنیم اینه که نظام تعاونی رو وارد این حوزه عمل مناطق آزاد داشته باشیم، یعنی
بله.
نوعی از تعاونی های محلی و مردمی رو ایجاد بکنیم که به توسعه محلی کمک بکنن.
بله.
یعنی تعاونی هایی که صرفاً منافع اعضاشون رو دنبال نمی‌کنن، منفعت
بله.
فردی و خانوادگی اعضا رو، درسته بر اونها هم با گسترش چیز میتونن به گسترش درآمد کمک بکنن، با گسترش اصلاح و توسعه منطقه، ناحیه یا شهرستانش ازش صحبت میکنن.
بله.
منطقه رو سطح کوچکتر من اینجا مطرح میکنم.
بله.
استان
بله.
نیست.
نیست.
ولی بله. واقعیت اینه که اولویت با توسعه محلی در کنارش توسعه خانواد اجتماع اون چیز هم میتونه توجه خرار بگیر.
اجتماع محور در
اجتماع
بس.
محور هم میتونه.
حتی اجتماعات طرف... محلی.
دقیقاً بله. اجتماعات محلی چگونه میتونن فعال بشن در حاشیه
نمونن
در این
بیان
مثلا این
بمونه
یک روی
بله.
کردی که به یه تقاضای مدیریت تبدیل شده در
بله.
حال تبدیل شدن به تقاضای مدیریت سازمان مناطق آزاد هست. امیدواریم که این در برنامه هفتم این عرصه هم به خوبی تقویت بشه، این نگاه در ذیل اون نگاه توسعه درونزای برون‌نگر و پایداری منافع محلی.
بله.
ولی حوزه دوم که
بله
میخوام تکمیل اشاره بکنم به نظام تعاونی و تعاونی ها برمیگرده، که تعاونی ها از ابتدا در انقلاب صنعتی و در کشورهای کم و بیش در حال توسعه کشور ما، حالا حدودی کمتر، بر این اساس شکل گرفتن که به یک سری چالش‌های جدی انقلاب صنعتی پاسخ بدن. حالا در ابتدای قضیه عمدتاً هم هزینه‌های اجتماعی انقلاب صنعتی بود، ولی واقع اینه که ما از چهار مرحله از توسعه اصلا تعاونی میتونیم صحبت بکنیم.
بله.
تعاون عام‌تر و نظام تعاونی. تعاون رو عمدتاً ما اصلا خطی نگاه نکنیم، زندگی اجتماعی انسان بر مبنای تعاون شکل گرفته.
بله.
همیاری شکل گرفته و گسترش پیدا کرده.
بله.
این حالا در گذشته ها شکل‌های و شیوه‌های خاصی داشته، امروز شیوه‌هاش ممکن عوض شده باشه، ولی کم و بیش دوام زندگی اجتماعی ما به تعاون و همیاری متکی
است. ممکنه که مثلا رویکردهای لیبرالیستی در جامعه ضد تعاونی باشه؟
دقیقاً حوزه دوم، اون مثل مرحله دوم، تعاونی ادعا داشته به عنوان یک نظام در مقابل نظام سرمایه داری
بله.
عمل بکنه و حالا قطع علم بکنه به تغییر زندگی مردمان کمک بکنه.
بله.
خب کم و بیش این اتفاق افتاد، اوائل هرچند با شکست مواجه بود حرکت های تعاونی، ولی اثرگذار بود در به عقل اومدن نظام سرمایه داری و تعدیل هایی که سرمایه داری در عرصه های مختلف زیر ساختا فراهم کرد. اگر از بیمه های اجتماعی صحبت میکنیم، بخشی تلاش سوسیالیست های تخیلی به تعبیر عام‌تر و تعاونگرانی بود که در اوایل انقلاب صنعتی سعی میکردن به تعدیل در روابط و مناسبات کار و تولید.
بله.
و طبیعتاً در یک سری کشورها هم تونستن در به عنوان یک نظام همسنگ یا در کنار نظام سرمایه‌داری حرکت بکنن و نقش آفرینی بکنن، ولی در کشورهای در حال توسعه و بخشی از کشور ما هم نظام تعاونی در ورود به جامعه و در پیشبردش عمدتا دولت محور حرکت
بله.
کرده، در حالی که نظام تعاونی در سطح جهانی و کشورهایی که مثلا خواستگاهش بوده، جدید منظورم نه اون همیاری، خواستگاهش بوده عمدتا اصلا خیلی راغب به همکاری یا همسویی با دولت نبوده، میخواست مستقل عمل بکنه.
بله.
به عنوان یک بخش مستقل مطرح میشده. در جوامع ما در نبود و ضعف اشکال جدید عمدتا این دولت ها بودند که سعی کردند به ایجاد و گسترش تعاونی، همچنان که بخش خصوصی هم گرفتار همچین وضعیتی شده.
بله.
دولت نقش آفرین شده برای ایجاد. اینجاست که برای گسترش این رویکرد واقعیت یه تجدید نظر جدی در تعامل دولت و تعاونی ها نیاز داریم و یکی هم پوست اندازی تعاونی ها.
بله.
در حوزه اول خیلی بحث شده، من فقط اشاره میکنم که ما باید از نقش سنتی دولت ها که حاکمیتی است، عمدتا مقررت گذار، برنامه گذار و حافظ نظم و امنیت و ایناست، و روی مثلا وظیفه دوم که تصدیگری است که جایگزین نوعی بخش خصوصی میشه و به نوعی تولید کننده هم عمل میکنه، ما باید از اون دوری که دور بشیم در تعامل با بخش خصوصی و تعاونی و مشخصا تعاونی به نوعی از پرورشگری و حمایت توانمندساز تعاونی ها حرکت بکنیم.
بله.
این خب طبیعی است که در سند توسعه تعاونی که در دست دولت تهیه هست، بازبینی هست اینطوری، بله، درستر بگم در دولت میشه مورد تعنی و توجه جدی قرار بگیره، ولی وجه دومش به سطح وسیع‌تری برمیگرده.
درست.
دولت هست و کنشگران اصلی خود تعاونی، نظام تعاونی و تعاونی ها. بله. که ما نیازمند شارک می‌کنم که پوست‌اندازی تعاونی هستیم، به این معنا که صرفاً گرفتار قالب‌ها و چارچوب‌های صرف حقوقی شرکت تعاونی شاید امروزه پاسخگوی نظام تعاونی نشه. ما از قالب‌های دقیقاً شما هم اشاره داشتین،
بله،
اجتماع محور، کسب و کارهای اجتماعی که حتی تعاونی رو تصورش بر این هست که غیر انتفاعی باید باشه.
بله.
این NGO تعاونی هایی شکل بگیرن، یعنی از قالب تعاونی به سمت نوعی از تعاملات قوی تر غیر انتفاعی ما حرکت میکنیم که بتونه برای توسعه محلی به جای صرفا توسعه فردی کمک بکنه.
درست.
اینجاست که تعاونی اشکال جدیدی رو نیازمنده که یکی از اون اشکال در سطح دنیا و اون جنوب شرقی آسیا به نوعی به کارآفرینی اجتماعی برمیگرده، باز به این برگشتن که تعاونی ها میتونن کارآفرینان اجتماعی قوی باشن، به شرط این که ما تقلیل ندیم تعاونی رو به یک سری عناصر بسیار ساده ای که 7 نفر کنار هم بشن، ما یه سری آموزش های ساده ای را ارائه بدیم، ما دولتی یا نظام تعاونی، و اینها راه بیفتند، در حالی که عناصر اجتماعی بسیار مهمی در بحث تعاونی بوده و اینکه کارآفرینی از وجه اقتصادی عنصر بسیار کلیدی است. تعاونی نباید صرفا به یک سری رانت های دولتی که امروزه بسیار هم محدود شده یا حمایت های دولتی متکی باشه، بلکه اون
کاملا
قدرت جمعی که
بله،
اعضا میتونن ایجاد بکنن، و همینطور توجه ویژه به کارآفرینی اقتصادی در عرصه و نوآوری.
بله.
تلفیق کارآفرینی اجتماعی میتونه برای نظام تعاونی راهگشا باشه. من بحث آخرم رو باز برمیگردونم به این که طبیعتاً نظام تعاونی با پوست‌اندازی، با تجدید نظرها، با نگاه‌هایی که اصلاح بکنه عیب‌های گذشته یا ایرادهای گذشته رو، میتونه عرصه بسیار خوبی برای مردمی شدن اقتصاد، مشارکت و عادلانه سازی اقتصاد و بازارها باشه و حضور موثری در بازارها داشته باشن، از جمله بازاری که میتونیم در مناطق آزاد اون توجه بکنیم و توصیه‌ای که پیوند این دوتا میتونه برای ما فراهم بکنه.
بسیار ممنونم از مطالب و بیانات خوب و مفید شما جناب آقای دکتر حبیب جباری. همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو اقتصاد که قیصریه رو برای شنیدن انتخاب کردید. سامانه پیامکی قیصریه 30367 راه ارتباطی میان شما و برنامه است. لطفاً برامون پیام بفرستید و نظرات خودتون رو درباره موضوعات قیصریه مطرح فرمایید. من محسن مسعودیان به اتفاق همکارانم حسین سلطانی تهیه کننده و خانم طناز صدیفی صدا بردار از محضر همه شما فرهیختگان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما خوبان.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد
این آسمان سرشار زیبایی است. این آسمان سرشار زیبایی است. سرشار زیبایی است.
قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا گلی هستم، مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران، دانش آموخته حقوق، کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت. در مورد مسافرانی که وارد ایران می شوند به عنوان مسافران ورودی، ماده 135 آیین نامه قانون امور گمرکی مصوب سال 1391 مقرر داشته که گمرک ایران می تواند برای انجام تشریفات گمرکی مسافر و کالای همراه مسافر از نظام های کنترلی از جمله نظام دو مسیره استفاده نماید. انتخاب یکی از مسیرها به وسیله مسافر به منزله اظهار کالا می باشد. تبصره لوازم شخصی عبارت است از اشیاء نو و مستعمل یک مسافر که ممکن است به طور معمول و عرفی در طول سفر برای استفاده شخصی وی لازم باشد. این لوازم مشمول معافیت بوده اما شامل کالایی که جنبه تجاری دارد نخواهد شد. تشخیص استفاده شخصی یا تجاری از کالا با گمرک است. نکته ای که مهمه این که گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال مدیریت خطر، طرح سلکتیویتی یعنی انتخاب مسیر رو برای مسافران ورودی و همچنین خروجی، ولی خب بیشتر برای مسافران ورودی، اعمال کرده. مسیر سبز و قرمز رو اجرا کرده. مسیر سبز مسیریه که مسافران میتوانند اگر در اون سال بار اول سفرشون باشه و کالای تجاری و ممنوع و بالای 80 دلار همراه نداشته باشند، می توانند از مسیر سبز عبور کنند و به نوعی اظهار شفاهی بکنند به گمرک. البته گمرک این حق رو داره که از طریق دستگاه ایکس‌ری چمدونی بار همراه مسافر رو کنترل بکنه و سایر مسافرین که اون شرایط رو ندارن باید از مسیر قرمز عبور کنن و وقتی که از مسیر قرمز عبور میکنن در واقع گویا دارن خودشون و کالای همراه خودشون رو به گمرک اظهار میکنن. اگر گمرک در اثر بازرسی احیانا کالای از چمدان یا از بدن مسافر در اثر بازرسی کشف بکنه، اون کالا قاچاق میشه.
ازداء و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
جز مهر محرومیان طریقی بر نمیگیرم، زهر در میدهم پندش ولی کندر نمیگیرم. دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما از این بهتر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما از این بهتر نمی ارزد.
صبحتون بخیر، اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه هستید با برنامه های پنج شنبه